الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض شد که مسئله معاد را از دو راه میشه اثبات کرد، یکی از راه دلایل عقلی و یکی از راه وحی. در جلسه گذشته دو تا دلیل عقلی برای ضرورت معاد عرض کردیم، از امروز انشاءالله میپردازیم به بررسی مسئله معاد در قرآن کریم. قبلا هم عرض کردیم که آیاتی که به نحوی ارتباط با مسئله معاد پیدا میکنه بیش از 2000 آیه و در حدود ثلث قرآن کریم. این آیات را میشه به اعتباراتی دستبندی های مختلفی کرد. از جمله میشه گفت که این آیات به 3 دسته کلی تقسیم میشه. یه دسته آیاتی که در مقام لزوم ایمان به معاد و تحذیر از انکار معاده، که خود این آیات هم به دسته های جزئی تری تقسیم میشه. به مناسبتی بعداً درباره این آیات صحبت خواهیم کرد. دسته دیگر کلی آیاتی است که به توصیف معاد و عرصه های قیامت و بهشت و جهنم می‌پردازد، که از ابتدای موت انسان شروع میشه تا پایان حساب و کتاب و خلود در بهشت و جهنم. توصیف می‌فرماید که انسان چگونه می‌میره، بعد از مرگ چه خواهد شد، در روز قیامت چگونه زنده خواهد شد و چه عرصه‌هایی و مواقفی را داره و بالاخره سرانجام به بهشت خلد و یا جهنم خلد خواهد رفت. این هم یک بخش کلی از آیات قرآن. دسته سوم از دسته های کلی آیات مربوط به بحث درباره اثبات معاد و احتجاج و جدال با منکرین معاد، و این دسته است که الان مورد توجه ماست و میخوام از این دسته آیات استفاده کنیم برای اثبات معاد و رد شبهات منکرین و بحث و احتجاج با اونها. این دسته کلی را میتونیم به 5 دسته جزئی تر تقسیم کنیم. یک دسته آیاتی که در مقام بحث و احتجاج با منکرین معاد میفرماید که اینها دلیلی بر ادعای خودشون و مبنی بر انکار معاد ندارند، و هر کس ادعا کند که علم به نفی معاد دارد این ادعای گزافی است، واقعیت نداره. هیچ کس نمیتونه از راه یک دلیلی، از راه یک برهانی اثبات کند که معاد نیست. چنین چیزی امکان نداره. یه دسته دیگه از آیات هست که برای معاد، چون عمده منکرین معاد در واقع می گفتن این امر بعیدی است، ذالک رجع بعید، قرآن کریم در مقام رفع استبعاد این اشخاص بیاناتی دارید. این هم یه دست از آیات. یه دست دیگه از آیات مربوط به جواب شبهات معاده. این کسانی که استبعاد می کردن گاهی یک شبهه هایی به ظاهر دلیل و در واقع مغالطه برای مدعای خودشون می آوردن. یک بخش از آیات مربوط به معاد جواب این شبهاته. با این سه دسته از آیات امکان معاد اثبات میشید، یعنی اونهایی که مدعی بودند که دلیلی دارند اینها محکوم میشن و روشن میشه که دلیلی ندارند، رفع استبعادها هم میشه، شبهه هایی را که اونها دارند رد میشه، نتیجه رد این شبهات و رفع این استبعادات این میشه که معاد ممکن است، این کار شدنی است، امر محالی نیست. اون وقت نوبت میرسه به اثباتش. آیاتی که در مقام اثبات معاد هست دو دسته است. یک دسته به عنوان اخبار از خدای متعال، که خدایی که عالم هستی به دست اوست، او خبر داره که چه خواهد شد بعد از این زندگی دنیا. کی بهتر از او خبر داره که آیا معادی هست یا نیست؟ این یک دسته آیات. و یک دسته آیات هم هست که متضمن برهان است، که علاوه بر این که اتمام حجت میکنه که خدایی که آفریننده جهان هست او به شما میگه که شما را زنده خواهد کرد، و شما وقتی خدا را قبول دارید و حجت بر شما تمام شده که این کلام خداست، میبایست معاد را هم بپذیرید و حجتی بر نفیش نخواهید داشت. علاوه بر این در مقام اثبات عقلی هم برمیاد. پس دسته پنجم از آیات قرآن کریم آیاتی است که متضمن برهان بر ضرورت معاد است. حالا شروع میکنیم از دسته اول آیات. گفتیم دسته اول آیاتی بود که در واقع میخواد خصم را خلع سلاح کنه، و این حکیمانه ترین شیوه ایست که در جدال با منکرین حقیقت به کار گرفته میشه. بهترین راه اینه که اول روشن کنند که منکرین و مخالفین اینها حجتی ندارن، ادعای بیدلیلی میکنن. این نظیر این است که دو نفر که با هم مقاتله میکنند اول سعی کنه که آدم اسلحه طرف رو بگیره، بعد به زودی برش پیروز میشی. در مقام بحث هم اگر از اول آدم اثبات بکنه که حرف طرف مقابل بیدلیل است، این خلع سلاح میشه. فقط او حق داره که مطالبه دلیل کنه. و قرآن کریم در موارد زیادی که با اهل ضلال و کفر احتجاج میفرماید، مناظره میفرماید، این شیوه را به کار میگیره که اونها را متوجه این جهت میکنه که شما دلیلی بر مطلبتون ندارید. به این آیات برخوردید که قرآن کریم میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین. البته این آیه مربوط به معاد نیست، منظورم شیوه قرآن در جدال ما منکرینه. اول میفرماد خب اگه راست میگید دلیل بیارید، شما چه دلیلی دارید بر مدعای خودتون؟ شمایی که منکر معاد هستید میگید چنین چیزی نمیشه، چه دلیلی دارید بر این ادعای انکارتون؟ ممکنه این کسی بگه که البینتو علی المدعی، منکر دلیل نمیخواد، ولی اون منکری است که در مقام نفی علم باشد نه نفی واقعیت. اگر کسی بگه که چنین چیزی وجود ندارد، این خودش ادعاست، میگه محال اصلا کسی زنده بشه، این ادعاست. همونطور که کسی که میگه معاد خواهد بود احتیاج به برهان دارد، اگر کسی بگه نخیر محال است چنین چیزی نمیشه، اونم دلیل میخواد. بعضی از آیات قرآن کریم هست که این لحن ها داره که منکرین معاد دلیلی بر مدعای خودشون ندارن. به عنوان نمونه این آیه شریفه که میفرماید و قالوا ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. مدعای منکرین معاد را نقل میفرماید. منکرین معاد گفتند که غیر از این زندگی دنیا زندگی نیست، همین از همین دنیاست که مدتی زنده هستیم بعدم میمیریم، و میراننده ما هم عاملی جز روزگار نیست و ما یهلکنا الا الدهر. بعد اینکه این ادعا را نقل میکنه میفرماید و ما لهم بذالک من علم انهم الا یظنون. این که میگن حیات دیگری نیست، چه دلیلی دارن بر این که نیست؟ صرفا یک گمانیست، هیچ برهانی دلیلی نمیتونن اقامه کنن بر این که چنین چیزی نیست. این یک سبکی از آیات هست، یک لحن بعضی از آیات هست که میتونیم این را به عنوان اولین قدم در مقام مناظره با خصم تلقی کنیم. شبیه این که میفرماد قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اینجا میفرماد و ما لهم به من علم. چون اگه علمی باشد نسبت به یک چیزی، از راه یک دلیلی حاصل شده، برهانی داره، پس اینا برهانی ندارن. مثل یکی فرموده باشه لیس لهم برهانون. از این مرحله که از بحث میگذریم و طرف نتونست دلیلی بیاره، برهانی که اثبات بکند نفی معاد را، کسی نمیتونه اقامه بکنیم، نوبت میرسه به رفع استبعاد. چون معمولا منکرین معاد لحنشون همین بود، میگه و ما اظن الساعت قائمتا، گمان نمی کنم قیامتی در کار باشه، یا ذالک رجع بعید، یا همین سوال میکردن که او آباؤنا الاولون، آیا ما زنده میشیم دوباره، پدران ما هم زنده میشن. همین سوال تعجب آمیزی بود، استبعاد بود، چطور میشه این همه آدم ها دوباره زنده بشن؟ یه دسته از آیات قرآن کریم در مقام رفع استبعاد است. خب چگونه رفع استبعاد میکنه؟ در این مقام ما میتونیم آیات را به چهار دسته جزئی تقسیم کنیم. یه دسته آیاتی که احیاء انسان را بعد از مرگ تشبیه می‌فرماید به رویش گیاه در زمین مرده. می‌فرماید انسان زنده شدن معناش این است که موجودی هست مرده، حیاتی ندارد، دوباره زنده می‌شود. خب اگه ما یک مواردی به شما نشون بدیم که در همین عالم چیزهای فاقد حیات است بعد واجد حیات میشه، ما چه دلیل دارید بر این که در مورد انسان چنین چیزی امکان نداره؟ همه شما میبینید زمینی مرده هست، اثری از گیاه درش نیست، خدا باران بر این زمین میبارونه، بعد در فصل بهار معمولا این زمین زنده میشه، گیاه درش میرویه، آثار حیات درش پدید میاد، رشد و نمو میکنه، تولید مثل میکنه، در صورتی که چندی قبل یک زمین مرده ای بیش نبود. از اینجا باید بفهمید که انسان هم وقتی مرده بدنش خاک شده، خوب شده مثل زمینی که هیچ گیاهی درش نیست. همون خدایی که در یک زمینی مرده ای گیاه می رویاند و اون را زنده می کنه به وسیله روییدن گیاه، اون می تونه انسان هم را دوباره زنده کنه. منتها شما با این جریان طبیعی انس گرفتید، تعجبی نمی کنید که چطور این زمینی که خشک بود، هیچ اثری از حیات نداشت، الان این درخت ها، این گل های رنگارنگ، میوه ها درش به وجود آمده. تعجب نمی کنید چون این جریان همیشه دارید می بینید. اما اگر فکر بکنید، این جریان با زنده شدن انسان بعد از مرگش فرقی نداره، از اون جهت که حیاتی پدید می آید در موجودی که فاقد حیات است. به تعبیر خودمون، حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. دو چیز اگر یک جهت مشترک داشته باشند، در یک جهتی مماثلت داشته باشند، هر حکمی که این یکی داره اون یکی دیگر رو خواهد داشت. اگه این ممکنه اونم ممکن، اگه این محاله اونم محاله. حکم الامثال فی ما یجوز در چیزهایی که ممکنه و ما لا یجوز احکامی که محال است، حکمشون واحده. زمینی که هیچ اثری از گیاه درش نیست، شما وقتی نگاه میکنید و حتی شما زیر میکروسکوپ هم بگذارید، خود این زمین هیچ اثری از حیات نداره. بعد البته عواملی موجب این میشه که حیات درش پدید بیاد، آبی میباره فرض کنید، بادی دانه هایی را درش میپاشونه، ولی به هر حال همین زمینی است که حیاتی درش نبود و حالا پدید آمد به وسیله یا عاملی. پس میشه یک موجودی فاقد حیات باشد و بعد واجد حیاتی بشه، البته اینجا هم حیات نباتی منظوری، ولی حیات نباتی هم چیزی است که قبلا نبود و حالا پدید آمد در اینجا. در این جهت که یک حیاتی در چیزی نباشد و بعد به وجود بیاد، این جهت مشترک بین این که نباتی نباشد، حیات نباتی نباشه و بعد به وجود بیاد، یا حیات حیوانی نباشد و بعد به وجود بیاد، یا حیات انسانی نباشد و بعد به وجود بیاد، از این جهت مماثلت داره. پس همینطور که میبینید این شدنیست که حیات نباتی نباشد و بعد به وجود بیاد، باید بپذیرید که اون هم شدنیست، محال نیست. در این زمینه آیات فراوانی داریم، از جمله این آیه شریفه است: فانظروا الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها ان ذالک لمحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. یا در آیات دیگری می‌فرماید کذالک النشور، کذالک الخروج و امثال این تعبیرات. همینطور که می‌بینید زمین مرده فاقد حیات نباتی است و بعد واجد میشه، بدن مرده انسان هم فاقد حیات انسانی است بعد واجد میشه. تعجبی نداره. این آیات همینطور که تقریب کردم در مقام اثبات معاد نیست، در مقام رفع استبعاده. بعضی ها، بعضی از مفسرین یا دیگرانی که در این زمین ها بحث کردن، برای اینکه تقریب کنند مفاد این آیات را و ازش استفاده کنند اثبات معاد را، به تکلفاتی افتادن، خواستن از خود این آیات استفاده کنند که معاد حتما هست، در صورتی که لحن این آیات این نیست. این آیات در مقام اثبات معاد نیست، اینها فقط در مقام این است که همونطور که زمین میتواند زنده شود، انسان هم میتونه زنده بشه. اما صرفا اگه دیدیم ما یک زمینی زنده شد، این دلیل عقلی نمیشه که حتما انسان هم زنده میشود. زمین هم تحت یک شرایطی زنده میشه، هر زمین مرده‌ای که خود به خود زنده نمیشه. امکان این داره که زمین مرده زنده بشه. از اینجا میفهمیم که انسان مرده هم ممکنه زنده بشه، اما آیا میشه یا نمیشه، این آیات در مقام اثباتش نیست اونطور که ما میفهمیم. به هر حال این دست آیات را ما ناظر به رفع استبعاد میگیریم، یعنی اونا وقتی میگفتن بعیده چنین چیزی بشه، این شدنی نیست، چطور میشه این همه آدم ها زنده بشن، آدم مرده خاک شده استخوانهاش پوسیده دوباره زنده میشه. میگه ببینید زمین مرده ای که هیچ اثری از حیات درش نیست دوباره زنده میشه. پس در این جهت چون شریکن، اونی رو که اثبات میکنه امکان معاد است. این یه دسته از آیاتی که از راه رویش گیاه در زمین و زنده شدن زمین مرده میخواد بفرماید که زنده شدن انسان هم امریست ممکن، چیز محالی نیست، جای تعجبی نداره. فرقش اینه که شما اینو هر روز میبینید، باش اونس گرفتی، تعجبی نمی کنی. اما هنوز زنده شدن انسان ها را در روز قیامت ندیدید، تعجب میکنی. وقتی در این جهت فرقی با هم ندارن، نباید تعجبی بکنید. راه دیگری در قرآن کریم از راه خواب اصحاب کهف برای رفع استبعاد استفاده شده. داستان اصحاب را کهف را گم میدونید، در سوره کهف بیان میفرماید که نکته های بسیار آموزنده‌ای برای زندگی انسان داره. در پایان این داستان آیه‌ای هست به این مضمون: و کذالک اعثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعه آتیه لا ریب فیها و ان الله یبعث من فی القبور. اگه اشتباه نکنم، نمیدونم این جمله آخرش هم داره یا نه. میفرماید بعد از این که اونها از دنیا رفتن، ما مردم ایرا به داستان اونها آگاه کردیم. اعثرنا علیهم، کسانی را آگاه کردیم بر اونها. بدونند چنین افرادی بودند، زنده بودند و آمدند در یک غاری و 300 سال، 300 سال شمسی و 309 سال قمری در اونجا خواب بودند ولی زنده بودند. و بعد از 300 سال بیدار شدند و وارد شهر شدند، مردم دیدند و شناختند که اینها کی بودند. این جریان میتواند نشانه ای باشد برای امکان معاد. البته هر خواب رفتنی میتواند نشانه باشد برای امکان معاد، چون خواب رفتن یک نوع قطع تعلق روح از بدنه، به تعبیر قرآن کریم توفی روح است. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، در حال خواب هم خدا قبض روح میکنه. یک نوع قطع تعلق از بدن هست، منتها نه به طور کلی. این است که خدا در مورد خوابهای دیگه نمیفرماید که باید از راه خواب هم بفهمید که معاد حق است. در مورد خواب اصحاب کهف فقط میفرماید. نکتش اینه که در مورد خواب اصحاب کهف اقتضای عوامل طبیعی این بود که این افراد بمیرند و دیگه بیدار نشن. افراد عادی وقتی میخوابند یک چند ساعتی میخوابند، اون وقتی که بدن احتیاج به غذا پیدا میکنه بیدار میشن، تجدید قوا میکنند و بدل مایتحلل را تأمین میکنند. اما هیچ بدنی طبق عوامل عادی نمیتونه 300 سال زنده بمونه بدون اینکه هیچ تغذیه‌ای کرده باشه. پس این که اینها 300 سال در حال خواب موندند و نمردند، شما باید بفهمید که نظام اسباب و مسببات منحصر به اون نظام عادی که شما میشناسید نیست. ما یک نظامی را در این عالم میشناسیم که خودمون یا سایر انسانها یا سایر حیوانات در یک شرایط خاصی زندند و اگر این شرایط تأمین نشه خواهند مرد. اگر انسان چند روز غذا نخوره خواهد مرد، اگر چند روز آب به بدنش نرسه میمیری، یا هوا بهش نرسه میمیری. این نظامیست که ما میشناسیم و خیال میکنیم که این تنها راه برای حیات یک موجود در روی زمینه که حتما میبایست تغذیه کنه، هیچ راه دیگری وجود نداره. ولی وقوع همچه حوادث خارق العاده‌ای انسان را متوجه میکنه به این که نه، ممکنه یه راه دیگری هم باشه، ممکن است یه راهی وجود داشته باشه که یک موجود زنده‌ای 300 سال هم تغذیه نکنه و در این حال زنده بمونه. اون کسانی که استبعاد میکردند میگفتند که وقتی آدم مرد درست گیاه زنده میشه ولی اسباب عادی داره، جنین هم مرده است اما در یک شرایطی زنده میشه، روح پیدا میکنه، ولی این یک اسباب و مسببات خاصی داره، باید یک نطفه‌ای در رحم یک انسان زنده‌ای قرار بگیره، تغذیه بشه در رحم تا اینکه آماده حیات بشه. ولی وقتی همه انسان‌ها مردن این چطور میشه دوباره زنده بشن؟ شرایطی برای حیات اینها نیست، پدر و مادری دیگه در کار نیست، چطور میشه اینها دوباره زنده بشن؟ این استبعادات مبنی بر همینه که آدم خیال میکنه راه اسباب و مسببات همین راه عادی است که ما میشناسیم و لا غیر، یا به عبارت دیگه اسباب مادی که ما میشناسیم علل منحصره هستند، هیچ علت دیگری جانشین اینها نمیشه. وقوع امور خارق العاده باعث این میشه که انسان بفهمه که علل پدیده ها منحصر به این علل شناخته شده نیست، ممکنه یک علت دیگری، راه دیگری هم وجود داشته باشه، ما باش آشنا نیستیم و بالاخره اون علت در دست خدای متعال باشه و خدا هر وقت بخواد اون علت رو به کار بیندازه. توجه به این که انسان‌های 300 سال در حال خواب زنده بودن باعث میشه که بفهمند که راه این که روح به بدن برگردد این نیست که بدن باید تغذیه شده باشه و آمادگی داشته باشه برای
پذیرش روح. ممکنه یه راه دیگری هم باشه که ما نمیشناسیم. پس بنابراین دیدن این امر خارق العاده ذهن انسان را متوجه میکنه که نباید انتظار داشته باشید که هر حیاتی از راه همین اسباب عادی باشید. ممکن است حیات در عالم قیامت از یه راه دیگری باشه که در دست خداست و ما اون را باش آشنا نیستیم. وقتی دیدیم اون وقت میفهمیم که از این راه هم میشه. به هر حال اینم یکی از راههاییست برای رفع استبعاد که چنین پدیده های خارق العاده‌ای ذهن انسان را متوجه میکنه به این که وقوع معاد امر محالی نیست. یکی دیگه از شیوه هایی که قرآن کریم برای رفع استبعاد به کار میگیره نشان دادن مواردی از زنده شدن حیواناتی. در قرآن کریم در مواردی نقل شده که حیواناتی مرده بودند و اینها مجدداً زنده شدند به امر خدای متعال. توجه به این که حیوانی ممکن است زنده بشه بعد از مرگش، استبعاد این که انسان بعد از مرگ زنده بشه رفع میکنه. وقتی این حیوانی بشه زنده بشه، انسان هم میشه. باز حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. این موارد باز چندین آیه هست. یکی درباره طیر حضرت ابراهیم. قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. از طرف خدای متعال 4 پرنده رو بگیر، اینا رو سر ببر، گوشتاشون رو با هم قاطی کن، اجزایشون رو بکوب با هم قاطی کن، بعد 4 قسمت کن، یا چند قسمت کن، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هر بخشی از این اجزای درهم کوبیده شده را سر یک کوهی قرار بده و بعد صداشون بزن، به امر خدا این اجزا جمع میشن و به سرهاشون ملحق میشن و دوباره زنده میشن. کسانی که این جریان را دیدند و یا با نقل صحیحی اطلاع پیدا کردند خواهند فهمید که چنین کاری شدنی است که حیوانی بمیره، اجزایش با حیوان دیگری قاطی بشه و باز مجدداً زنده بشه. یکی هم داستان گاو بنی اسرائیل هست که سوره بقره به همین مناسبت بقره نامیده شده. خدای متعال به حضرت موسی فرمود و حضرت موسی هم پیغام را به بنی اسرائیل آورد که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، دستور داد گاوی بکشن، ذبح کنن. خب میدونید اونهای سوال کردن این گاو رنگش چیه، شکلش چیه، چه خصوصیاتی داره، تا بالاخره متعین شد در یک گاوی که گاو مشخص زرد رنگی بود. رفتن اون گاو را ذبح کردن. بعد از اینکه این گاو ذبح شد، یک قتلی در میان بنی اسرائیل واقع شده بود که قاتل مجهول بود. بعد قتلتم نفسا فدارعتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. یه نفری که باش دشمنی داشتند اینا توطئه کردند، کشتنش و رفتن در یه جایی انداختن که معلوم نشه کی اینو کشته. بعد هر یک از اسباط بنی اسرائیل خونشو به گردن دیگری مینداختن. اینا میگفتن فلان طایفه کشتن، اونا میگفتن اونا کشتن، میخواستن این قدر مجهول بمونه. خدای متعال از اون طرف دستور داده که گاوی را ذبح کنید. بعد برای اینکه قاتل این گاو، قاتل این شخص مشخص بشه، دستور میده که یک جزئی از اون گاو ذبح شده را به بدن مقتول بزنید، این مقتول زنده میشه. و قاتل خودشو معرفی میکنه. فقل نضربوها به بعضها، این مقتول را به وسیله یک بخشی از اون گاو ذبح شده بزنید. در بعضی روایات هست که دم اون گاو را گرفتند و زدند به بدن مقتول، بعد مقتول زنده شد و قاتل خودش را معرفی کرد. در ذیل آیه می فرماید کذالک یحیی الله الموتا و یوریکم آیاته لعلکم تعقلون. شما دیدید که یک مقتولی که خود شما کشته بودیدش به وسیله یک جزئی از یک حیوانی که اونم را خودتون کشتید، دیدید حیوانی ذبح شده جون ندارید، مثلا دم به این گاو رو گرفتید زدید به بدن مقتولی که از دنیا رفته و هیچ حیاتی نداشت و دیدید به امر خدا مقتول زنده شد، این حیات از مسیری که شما باش آشنا هستید نبود، مثل زنده شدن یک جنینی در شکم مادر، یا فرض کنید پرندهی از درون تخم، مثل اینها نبود. ولی وقتی خدا اراده کنه کاری را، اون کار از مسیری که خودش میدونه تحقق پیدا خواهد کرد. علاوه بر این که اینجا شما مجبور شدید که قاتل را معرفی کنید و به قصاص برسونید، نکته های دیگری در این جریان هم بود، از جمله این که بدانید اون خدایی که توانست این مقتول را با یه دنب گاو ذبح شده زنده کند، میتونه شما را هم بعد از مرگ زنده کنید. کذالک یحیی الله الموتا، مرده هم را خدا همینطور زنده میکنه. همینطور معناش نیست که یعنی دنب گاو بهشون میشن و میزنه زندهشون میکنه، یعنی از طریقی که غیر عادی هست. دیدید این مرده از راه عادی زنده نشد، از یک راه غیبی و الهی زنده شد. در روز قیامت هم مرده ها از همون راه زنده خواهند شد. و یوریکم آیاتهی لعلکم تعقلون، اینا رو خدا به شما نشون میده تا اینکه فکر کنید و بیاندیشید و بدانید که راه تحقق پدیده ها منحصر به این راه های عادی و شناخته شده ای که پیش شما معروف هست نیست. و از جمله حیواناتی که در قرآن اشاره شده که بعد از مرگ زنده شدن، حمار یکی از انبیاست. بله، اینجا زنده شدن انسان هم بود، ولی محل شاهد بنده زنده شدن گاو. بله داستان، بله اشتباه کردم، حق با شماست. اینجا زنده شدن انسان بود به وسیله دنب گاوی، بله من به عنوان زنده شدن حیوان نقل کردم. به هر حال این جریان هم نشانه امکان حیات انسان بعد از مرگ است. یکی دیگه از نمونه هایی که حیوانی زنده شده باشه، حمار یکی از انبیا ظاهرا، او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها، البته اونجا خود ایشون هم 100 سال مرد و دوباره زنده شد، ولی محل استشهادم داستان حمارشه که ونظر الی حماره که دید حیوانش، این مرکب سواریش خاک شده و فقط استخونهاش مونده، بعد خدای متعال این استخوانها را بر هم سوار کرد و گوش روی اونها رویانید و دوباره به صورت حیوان زنده شد و سوار شد را افتاد. اینا نمونه هایی از حیات حیوانات است. و بالاخره یک راه دیگه برای رفع استبعاد نشان دادن حیات انسان‌هایی است در همین عالم، که این داستان بقره یکی از موارد اونه که مقتول بنی اسرائیل به وسیله دنبه گاو ذبح شده ای مجددا زنده شد. یکی هم همین شخصی است که درباره حمارش عرض کردم، او کالذی مر علی قریتین، این شخص عبور کرد. در قرآن نیست که پیغمبری بوده، ولی شواهدی میشه به دست آورد که ایشون از انبیا بوده. در روایات هم هست که ایشون از انبیا بوده. عبور میکرد در یک شهری که هزاران نفر مردم از دنیا رفته بودند و همینطور جنازه هاشون روی هم ریخته بود. در روایات هست که اینا مبتلا شده بودند به طاعون، به نظرم یک مرض مصری، و اینا همه هلاک شده بودند به طوری که نتونسته بودن هم دیگر را دفن کنند. یک منظره خیلی عجیبی بود وقتی چشمش افتاد به این ابدان دفن نشده و فاسد شده و اینها، یهو به ذهنش خطور کرد که عجب وقتی آدمیزاد بمیره اینجوری بشه، این چجور دوباره زنده میشه. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، یک تعجبی براش پیدا شد، در دلش چنین خطور به زبان آورده بود. فاماته الله 100 عام، خدا همون آن قبض روحش کرد، از دنیا رفت و 100 سال مرده بود. این شخص از همین داستان برمیاد که در یک سفری بوده و زاد و توشه ای داشته، غذایی داشته همراه خودش و سوار اولاغی بوده. بعد از 100 سال که گذشت خدا او را زنده کرد. بهش خطاب شد، کم لبثته، چقدر در اینجا توقف کردی؟ این مثل آدمی که خواب بوده از خواب بیدار شده باشه. گفت لبثت یوماً او بعد یوم، یک روز، نصف روز، همینطورا. قال بل لبثت 100 عام، فانظر الى طعامك و شرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك. از یک طرف ببین آب و نانی که همراهت بوده سالم مونده. اگه خیال میکنی مال این است که نصف روز اینجا موندی، آب و نان فاسد نشده، نگاه کن به الاغت، وانظر الى حمارك. از یه طرف بدن الاغت خاک شده و غیر از استخوانش چیزی نمونده، از یه طرف آب و نانی که همراه داشتی سالم موندی. بعد جلو روش خدا اون حیوان رو زنده کرد. حالا ببین خدا چجور زنده میکنه. گفتی انا یحیی هذه الله، چطور خدا زنده میکنه؟ آه، اینجوری زنده میکنه. یکی دیگه هم از موارد باز در مورد بنی اسرائیله که داستانش در چند جای قرآن اشاره شده، از جمله در سوره بقره می‌فرماید ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. تفصیلش در سوره اعراف ظاهرا که حضرت موسی از میان قوم خودش 70 نفر از برجستگان بنی اسرائیل را انتخاب کرد که اینها بیایند به کوه طور و در اونجا مناجات حضرت موسی و تکلم خدای متعال با موسی را بشنوند. بعد وقتی اومدن اینا گفتند ما ایمان نمیاریم تا اینکه خود خدا را ببینیم. وقتی این حرف رو زدند صاعقه نازل شد و اینا هلاک شدند. فاخذتکم الصاعقه وانتم تنظرون، همینطور که داشتن نگاه میکردن منتظر بودن به خیال خودشون خدا ظاهر بشه و ببیننش، صاعقه آمد و همه اینا سوختن. حضرت موسی مون تنها، فکر کرد حالا اگه برگرده به میان بنی اسرائیل جواب اینا رو چی بده. اینا اومده بودن که به اصطلاح شهادت بر نبوت حضرت موسی بدن، برگرده مردم میگن که اینا رو بردی کشتیشون و خبری ازشون نیومد. قال لو شئت اهلکتهم و ایای، خدایا اگه میخواستی تو قبلا اینا را و خود من را هلاک میکردی، الان من جواب بنی اسرائیل رو چی بدم اینا اینجور هلاک شده. خدای متعال دوباره اینا رو زنده کرد و در چند جا این نکته را گوشزد فرمود که شماها عده‌تون هلاک شدید و ما دوباره شما را زنده کردیم، لعلکم تشکرون. پس این نمونه هایی از حیات انسان هایی که در روی زمین واقع شده در همین عالم دنیا میتونه بهترین شاهد باشه برای این که زنده شدن انسان در عالم آخرت هم ممکن است. این دلیل قطعی نمیشه، اینا همه برای رفع استبعاد و اثبات امکان معاد است. هم جریان رویش گیاه در زمین، هم خواب انسان، خواب اصحاب کهف، و هم زنده شدن حیوانات و هم زنده شدن انسان ها، همه اینها شاهد بر این است که موجودی فاقد حیات باز میتواند واجد حیات شود. پس معاد هم که بازگشت حیات انسان هست، امریست ممکن، محال نیست. تا اینجا ما دو دسته از آیات قرآن کریم را در مقام بحث و احتجاج با منکرین اشاره کردیم. یک دسته مطالبه دلیل و بیان این که منکرین دلیلی ندارند، و یک دسته هم بیاناتی در چهار بخش برای رفع استبعاد و نشان دادن پدیده‌های مشابه معاد، تا از این جهت مشابهت و جهت اشتراکی که بین این پدیده ها و حیات و معاد هست، یعنی پیدا شدن حیات بعد از نبودنش، بعد از موت، از اینجا بفهمند که چنین امری در موارد دیگر هم ممکن است و فکر نکنند در مورد انسان زنده شدن امر محالی است. میماند سه دسته دیگه از آیات، یکی مربوط به جواب شبهات و یکی هم آیاتی که به عنوان مخبر صادق قرآن خبر میده از وقوع قیامت، و یکی هم آیاتی که از راه عقل خود قرآن از راه عقل استدلال میکند بر ضرورت معاد. انشاءالله در جلسات بعد به اونا خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.